عظيمة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که بنده در اولین جلسه‌ای که راجع به امامت صحبت بود حضور داشتم، متأسفانه در جلسات بعدش این سعادت رو پیدا نکردم، ولی خب نوار صحبت ها رو گوش کردم و ازش استفاده کردم. ولی یه عقیده کلی راجع به این مبحث و طرح امامت داشتم که اون رو پیغام داده بودم و اون این بود که معتقد بودم که مسئله امامت و خلافت رو به این شکل طرح کردن نمیتونه مفید واقع بشه و صحیح اینه که اگر میخوام این مسئله رو اونطوری که هست بررسی کنیم، از مخالفین هم در جلسه حضور داشته باشن و بیان و مطالبشون رو بگن، اون وقت از برخورد عقاید مخالف و موافق برمی حقیقت بجه. و کارشون خیلی ساده بود. در ایران و در تهران افرادی هستن که خیلی روشنن، اهل تسنن، در دانشگاه معقول هم تدریس میکنن، حضور پیدا میکردن، مسلمان هستن، برادر ما هستن. یه جلسه بود تحقیقی، بعد این مباحث مطرح میشد، آیات قرآن گفته میشد، روایات گفته میشد، اونها هم مطلبشون میگفتن. دیگه این بحث مثل سابق نیست که بخوان بذارن چه هم دیگه که خطری داشته باشه. به دلیل اینکه گوینده آزادی سخن نداره در اجتماع امروز ما و به همین دلیل انتقاد کننده هم نداره، انتقاد کننده هم دستش آزاد نیست که هر مطلبی رو هر جور خاص بیان بکنه. باید یک کسی بیاد نقش مخالف رو بازی کنه. تازه کسی که نقش مخالف رو بازی میکنه کار خطرناکی میکنه، برای اینکه هر کس تو هر نقشی وارد میشه مردم نسبت بهش احساس پیدا میکنن و حتی تو تئاترها، تو سینماها اگه دقت کرده باشید، افرادی که نقش های بد بازی میکنن آدم نسبت بهشون یک نفرت و چیره مخصوصی پیدا میکنه. در خارج هم فکر میکنه یه آدم خیلی بدیه، مثلا قاتل، جنایتکار، خائنه. و یادم هست 15 سال پیش در یکی از دهات ملایر اونجا تذیه در میآوردم، مردم اینقدر احساساتشون تحریک شده بود که بعد شم رو گرفتن به کتک و هرچی میگو بابا من شم نیستم، من مثل شما هستم، اینا ناراحت شده بودن دیگه. فکر کردم بالاخره این چیزی که با امام مسلم رفتار کرد ما دیدیم خودمون. و همین جهت بنده هم این نقش رو بازی نمیکنه. اما چند تا سوال کوچیک چون تو جلسه اولش بودم و بعدم بالاخره ارتباط دیده میکنه میکنم. این که کلمه معصوم و عصمت بود، که آیا معصوم واقعا یعنی چه؟ حالا این ساخته منطق ما شیعه است یا اصلا مبانی داره یا مبانی داشته ما پرورشش دادیم، بهترش دادیم؟ اصولا معصوم آیا به کسی میگیم که گناه نکنه یا کسی که اشتباه هم نکنه این معصومه؟ البته ما 20 سال پیش در یه جلسه درسی بود که مرحوم فروغی میز ابوالحسن خان فروغی میگفت شرکت میکردیم و ایشون به خصوص در مسئله عصمت مطالعات مخصوصی داشت و عقاید خاصی داشت و خیلی مفصل و طویل صحبت میکرد و ما صحبتش 80% نمیفهمیدیم، ولی از 20% که میفهمیدیم یه جوری دیگه عصمت رو تعریف میکرد. البته اون میگفت معصوم کسی نیست که گناه نکنه. ما خیلی افراد رو داریم که در زندگیشون گناه نکردن، همین چیزی که ما در شهر بهش میگیم گناه نکردن، اما معصوم به اونها نمیگن. حالا خب اون منطق کار نداریم، قطعا جوابی داره واقعی متعدی داره که معصوم چیه. اما اگر معصوم این است که اون کسی رو که ما بهش میگیم معصوم باید گناه نکرده، اشتباه هم نکرده باشه، ما میبینیم که خب از ائمه ما، ائمه دوازدهگانه، بیش از 2 نفرشون خلافت نکردن، از امام حسن متدبر شجاعی و از علی، و اینها در امر خلافت و اداره مملکت اشتباه کردن و به لحاظ منطق تاریخ که هیچ بحثی نیست جود اشتباه دارید. به لحاظ اگر این تعریف رو بکنیم که معصوم کسی که اشتباه هیچ نکنه، با این با اون دور در نمیاد. مثلا حضرت امام حسن کسی که معمول کرد او به معاویه به جنگ عبیدالله ابن عباس، یا خود حضرت امیر که عبدالله ابن عباس رو حاکم بصره کرد، وقتی میدونست که این آدم یه همچین رسوایی به بار میاره و همچون کسافت کاری میکنه، خب مسلم نمیذاشتش دیگه. پس مسلم نمیدونست، یعنی قبلا میدونست، فکر میکرد که این بهترین کسی برای این کار انتخاب کرده و بعد خراب عذاب درآمد. و شاید درباره زندگیش به عنوان یک اداره حکومت تحقیق بیشتری بکنیم، خیلی از مسائل هست، حتما هم هست و به لحاظ تاریخ هیچ ایرادی نداره و به لحاظ تعریفی که ما برای اسمت اگر بکنیم معنیش اینه که هیچ وقت اشتباه هم نمیکنه، جور داره. اما در مبحث اول قرار بودن که پیغمبر اکرم سه سمت داشت، سه عنوان داشت، یکی امامت، یکی زعامت، یکی قضاوت. هم زعیم مملکت بود، رئیس مملکت بود، مدیر مملکت بود، رئیس قوه مجریه مملکت بود، هم امام به عنوان پیشوای مذهبی، بنیانگذار یک دین، آورنده یک مذهب، هم قاضی بود و در امور مردم قضاوت میکرد. که با رحلت پیغمبر این سه شغل خالی شد، یعنی حالا باید خلیفه جانشینه یا یکی از اینا بشه یا ستای اینا بشه. البته این تقسیم بندی رو من نمیدونم مبانیش چیه، شاید جنبه تاریخی داشته باشه یا مذهبی داشته باشه، اما ظاهرا اگه مبنای اونجوری نداشته باشه به نظر درست نمیاد. برای اینکه مسئله قضاوت با مسئله زعامت از در قدیم یکی بوده، هیچ وقت از هم جدا نبوده، یعنی هیچ وقت یک مثل امروز تفکیک قوایی نبوده که قاضی یکی باشه و رئیس قوه مجریه یکی باشه. همیشه خلیفه یا زمامدار یا حاکم یا شاه معمولا کسی بوده که هم اداره میکرده و حکومت میکرده هم قضاوت میکرده و اصلا تفکیک قوا بود پیش آمده و همین علت هم پیغمبر این هر دو کار میکرد، خلفا هم همین کار رو میکرد. اما اصولا این که بنده عرض میکنم این نوع بحث کردن یک طرفه به اصطلاح و یه عده‌ای که همه موافق هستن در یه بحثی شرکت بکنن زیاد مفید نیست، برای اینکه واقعا آدم وقتی که یه عقیده داره و اون عقیدهش دوست داره تمایل نداره که برخلاف عقیدهش چیزی بشنوه، و به خصوص ما که از بچگی تو افکارمون حب تشیع و خاندان و خاندان علی بوده هیچ وقت انتقاد نشدیدیم. شاید انتقاد نسبت به خود دین و اصول دین و حتی توحید خداپرستی خیلی راحت تر شنیدیم، اما راجبه تشیع و راجبه ائمه مثلا کسی انتقاد کنه از زندگیشون ایراد بگیره که چرا این کاری کردن چرا اون کاری کردن نشدیم، و همین جهت که خیلی شاق در اصلا بشنویم که کسی مثلا به امام حسن ایراد بگیره یا احیانا به امام حسین ایراد بگیره که اون خیلی مشکل تره یا سایر ائمه. در این مثلا این آیه ای که جناب آقای متعالی در جلسه اول روش تکی کردن و در این جلسه هم روش تکی کردن که آیه از قرآن که افرادی که نماز میخونن و زکات میدهن در حالی که رکوع میکنن، بعد استدلال کردن که این جز درباره حضرت علی و جز درباره اون حالتی که اتفاق افتاد در حال رکوع زکات داد، یعنی انگشترش داد، صادق نیست یا منطقی نیست، این به نظر من زیاد معقول به نظر نمیرسه. برای اینکه اولا ما در شرح حال حضرت علی شنیده بودیم و خوندیم همیشه که حضرت علی نماز که میخون اینقدر توجهش به خدا بود که افراد رو میگفتن حتی در حال وضو گرفتن دیگه نمیشناخت از جلوش عبور میکردن. چطور میشه در حال نماز مشغول نماز باشه اینقدر حواسش به دیگران باشه که اون از در میاد و بعد گدایی میکنه و بعد پول بهش نمیدن و بعد این انگشتر در میاره بهش میده، و تازه این کار خوبی نیست که به گدا پول بدی و گدا پول دادن کاری اونچنان اهمیت نداره که نمازش رو مثلا ناقص کنه یا یه جوریش بکنه که بهش لطمه برسه به لحاظ روانی اقلا بعد اونو بدی. علامه زکات که به انگشتر تعلق نمیگیره که مطابق فتوای فقهای شیعه هم که جز چیزایی نیست که به زکات تعلق میگیره. بعد اون وقت یه دی که خیلی در این مورد تعصب دارن برای که این بزرگتر جلب بدن گفتن که این انگشتر خیلی گران قیمت بوده، انگشتر نمیدونم فلان بوده، در حالی که پیغام اصلا امیر انگشتر موجوده در چیز دستش نمیگرده، انگشتر گران قیمت دستش نمیگرده. حالا ما باعث البته زیاد همه رو اینجا تحنه میکنیم، فقط این رو به عنوان اینکه سوال جلسه اول ما بود خواستم در برشون توضیح بدم. و در آخر جلسه اول هم یک مطلبی بود من الان یادم رفته،
هستم که اما مسئله که ایشان گفتن که یه افرادی هم باشن که در جهت مخالف هر شده افراده برای همه جلسات یه چیز مفیدی جوابش من ندارم. من همه قد اقرار میکنم که کار خوبی است و کار مفیدی. راجعه مسئله اسمت من یه توضیح بدم. عرض میکنم که اما مسئله اسمت. مسئله اسمت معنیش چیه؟ یه وقت مسئله اسمت را انسان اینجور فکر میکنه که اسمت یعنی اون که خداوند افراد مخصوصی از بشر را همیشه مراقبت بکنند، مراقب باشند، که هر وقت اینها میخوان تصمیم میگیرند که یک عمل خطایی را یعنی عمل گناهی را مرتکب بشن، فورا میاد دستشون میگیره، جلوشون میگیره. این مسلم که چنین چیزی نیست این معنی، و اگرم باشه برای کسی کمالی نیست. این کمالی نیست. اگر یه بچه ای را یه کسی همیشه مراقبش باشه، هیچ وقت نگذارد که این یه کاری که نباید بکند بکند، ولی اون مراقب مانعشه، این تا مخواد در از اون سر جلوش میگیره، تا از اون مخواد در جلوش میگیره، تا یه هر مخواد در جلوش میگیره. خب این کمالی برای این بچه شمرده نمیشود. ولی یه مطلب دیگر هست و اون این است که اونم من از قرآن استنباط میکنم. راستانی میگم من که غیر من نگفته، نه الان من ذکر میکنم این است. ما میبینیم که درباره یوسف صدیق قرآن اینجور بیان میکنه، در اون جایی که در اون تنگنایی که اون زن یوسف را گیر آورد و از او کام طلبی میکرد، قرآن میگه ولقد همت به، او آهن یوسف را کرد، و هم بها لولا ار را برهان ربه، و او هم اگر نبود که دلیل پروردگار مشهودش بود او هم آهنگ او را میکرد. یعنی او هم یه بشری بود، یه جوانی بود، یه هم فریده داشت. او به طرف یوسف رفت ولی یوسف به طرف او نرفت. یوسف هم اگر نبود یه شهودی که داشت میکرد اونه میره. یوسف به حکم این که با ایمان بود و ایمان او یک ایمان کاملی بود در حد ایمان شهودی، او میدید بدی و زیان این کار را. همون ایمانی که خدا به یوسف داده بود مانع یوسف بود، نگه دارنده یوسف بود از این کار. ببینید آقا، هر فردی از افراد ما بدون اون که یه قوهی به زور جلو ما را گرفته باشد، از بعضی از لرزش‌ها و گناه‌ها معصوم هستیم. برای کمال ایمانی که ما به خطر اون گناهان داریم، مثلا خود را از این پشت بوم چهار طبقه پرت کردن یه گناه هست دیگه. خود را توی آتش انداختن گناه هست، اما این گناه ما هرگز مرتکب نمی‌شیم، چون خطر این گناه و زیان این گناه اونچنان برای ما ثابت و مجسم است که می‌دانیم دست به برق گرفتن همان و جون تسلیم کردن همان. فقط وقتی این گناه را مرتکب میشیم که از اون خطر دیگه چشم پوشیده باشیم. ولی یه بچه دست به آتش میزنه. چرا؟ چون برای این بچه اون چنون که برای ما مسجل است خطر این گناه، برای اون مسجل. یک نفر آدم عادل ملکه تقوا دارد، چون ملکه تقوا دارد واقعا بسیاری از گناهان را اصلا نمی کند، اما ملکه به او عصمت می دهد در این حد. بنابراین عصمت از گناه را آرسان حرض می کند، نه از اشتباه که ایشان تحرک کردن او را بعد حرض می کند. عصمت از گناه بستگی دارد به درجه ایمان انسان، به گناه بودن اون گناه و خطر بودن اون خطر. اون کسی که همه گناهان، ما الان گناهان را تعبدن پذیرستیم گناه هست، یعنی واقعا میگه خب اسلام گفته آقا دیگه شراب نخور ما نمی کنیم، گفته قمار نکن نمی کنیم، گفته چنین نکن نمی کنیم، کم و بیش هم میبینیم بدن، اما نه اون چنون که خطر خود را انداختن در آتش برامون مجسم هست، او اونجور برامون مجسم نیست. اگر برای ما همون اندازه که به او ایمان داری ایمان میداشتیم، ما هم از این مرسیم. پس اسمت یعنی اسمت از گناه، یعنی نهایت ایمان، کمال ایمان. اون آدمی که میگه لو کش فلقتا مددت و یقینا، اگر پرده هم برفتد بر یقین من افزوده نمیشود، قطعا دیگه معصوم از گناه است. او که در این پرده هم مثل پشت پرده را مجسم میبیند، یعنی مثلا یک دشنام دادن را او الان حس میکند که این دشنام دادن یک عقربی در واقع برای جان خود آفریده با این کار، او نمی کند. در این که قرآن هم از ایمانهایی در این درجه یاد می کند، ولی حاضر اسمت نسبی آمد، یعنی مراتب و درجات دارد نسبت به اون چیزهایی که برای ما گناه هست. ما گاهی مرتکب میشیم، گاهی اجتناب میکنیم. معصومین معصوم هستن و هرگز هم گناه نمی کنیم، ولی اونان باید مراحل و مراتبی دارن. شاید در بعضی از مراحل و مراتب، همان که مثل همدیگر نیستن، در بعضی از مراحل و مراتب اونها مثل ما هستن در این مراحل. یعنی اون اسمتی که همجور که ما در اینجا اسمت نداریم، اونا اسمت ندارن. از اونی که ما اونا رو گناه میشماریم، اونا معصوم هستن، ولی چیزهایی برای اونها گناه هست که برای ما حسنه هست. تو ما نرسیدیم به اونجا. برای ما یه چیزهای حسنه هست، مثل برای بچه کلاس پنجم که یه فرض کنه چون مسئله کلاس ششم را اگر حل بکنه براش فضیلت است و جایزه دارد، اما بچه کلاس نهم اگر او را حل بکند اصلا هیچی براش شمرده نمیشود، ارزش براش ندارد. یه چیزهایی که برای ما حسنات هست، برای اونها اگر بکنن گناه هست. این است که قرآن ما میبینیم در این حال به انبیا نسبت عصیان میده، به عصا آدم را ربهم، به پیغمبر میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینا رو میگه این برای اینکه او در حد خودش، ما در حد خودمون، یه امرش نسبی. پس ماهیت اسمت از گناه برمیگردد به درجه ایمان و کمال ایمان. در هر درجه ای که انسان باشه نسبت به اون موضوعی که به اون در نهایت ایمان و کمال ایمان هست که مرحلش مرحله و لولا ار را برهان رده هست، اصلا اسمت داره. نه اینکه خدا یه معمول فرستاده، او هم مثل ما هی میخواد بره به طرف معصیت، دست میان میگیرن اونجا، میخواد خود چه بنده دست میان میگیرن. و اگه اینجور باشه ایش فرق بین بنده و امیرالمؤمنین نیست، چون من به طرف گناه میرم، اونم به طرف گناه میرم. متأسفانه یه مأمور براش فرستاده، جلویش میگیرم، من مأمور را نفرستادم. اگه مأمور خارجی بیاد جلو بگیره تو حالم نفرستی. مثل این است که یکی دی دزدی میکنه، من دزدی نمیکنم، ولی من که دزدی نمیکنم که همیشه پاسبانی، همیشه جلو من، همیشه همراه من هست. خب منم مثل او دزدم، منتهی او دزدی است که پاسبان جلویش نگرفته، من جلوی پاسبان جلو میگرفتم. یه هنر نیست. این مسئله چی؟ این مسئله عرض کردم اسمت از گناه. چه مسئله عمده در مسئله چی؟ اسمت از گناه. مسئله اسمت از خطا مسئله دیگری. البته اون هم دو جور است. یه وقت هست مسئله خطای در تبلیغ احکام از همچنین چیزی. یعنی این جور. این مثل این نامید. پیغمبر آمده احکام را برای ما بیان کرده است. شاید اشتباه کرده. شاید خدا یه جور دیگه بهش وحی کرده. یه جور دیگه اشتباه نامده. مثل ما اشتباه نامده. و ما یه پیغام دیگه برای برست. بعد این عوضی میریم میگی. یعنی حتی که اعتبار به گفتش نیست از باب اشتباه. همان مسائل دیگر در سایر مسائل خیلی آقای مهندس اینجا سرعت قضاوت میشون بخن از امیر المومنین در ظلم کردن به امیر المومنین و واقعا ظلم فاحشی. شما چطور همچین زود به این سرعت قضاوت کردید و که شما اگه به جای امیر المومنین بودید عبدالله ابن عباس را انتخاب میکردید فلان؟ اولا که در این جور مسائل تاریخی ببینید قضاوت های زنی مانعی نداره. آدم در باره یک کسی قضاوت میکنه. من فکر میکنم که شاید اگر مثلا فلان کس در 500 سال پیش به جای این کاری کاری میکنه شاید بهتر. آدم کسی میگه آقا چه قضا میگه آقا من این جور فکر میکنم و این مانعی نداره. ولی در این جور مسائل حتی نه نسبت به امیرالمومنین نسبت به افراد دیگر هم کسی که حاضر وقایع و حاضر مسائل بوده است و افراد عبدالله ابن عباس را او از ما و شما بهتر می شناخته است و اصحاب دیگرش هم او از ما و شما خیلی خیلی بهتر می شناخته است. وقت ما اینو قضاوت کنیم که نخیر اینجا یک کسی دیگر بود به جای عبدالله ابن عباس و اگر او را انتخاب می کرد اصلا بهتر می رفت انجام می داد و انتخاب نکرد. ایراد اول اینه که از یک قضاوت قضاوته سرعت در قضاوت هست در این جرم مسائل توجه فرمودید. در واقع شما خودتون در گفتار خودتون در اصلاً که بیانات خودمان چه استفاده کردیم همیشه این مطلب رو گفتید که علی یک سیاست خاصی داشت که از اون سیاست نمیخواست یک ذره تخلف بکنه و نمیبایستم تخلف بکنه و در این سیاست همراه نداد. خود شنون چه می کنم نداد فرق نداد همین عبدالله ابن عباس امثال اینها دائما علی رو می آمدن توصیه می کردن به انعطاف. این همونی که به سیاست می کنم توصیهش می کردن به انعطاف و دیگران هم همینجور بودن. علی واقعا شما این رو بیاد به من ثابت کنید که علی یک کادر کافی در اون وقت داشت و در کادر کافی خودش علی یاد بنده اشتباه کرد. من که میتونم ثابت بکنم که یک کادر کافی داشت. من علی قد میدونم روز اولی که آمدن که علی که پیغمبر او رو تعیین کرده برده برای خلافت و خودش این همه داد بیچشه افراجه بیچه خلافت را رو بودن بردن ولی بعد از زمان عثمان میان سراغش باش بیاد کنن عقب میکشید. چرا؟ میگه دعونی و تنسو غیری که اینا مستقبلون عمرن لهو وجوهن و الوان اینا چی قد اقامتن چی قد تنک کرد. میگه جمیل خراب شد بیگه اوجه اصلا نمیشه کار کرد. اوجه اصلا نمیشه کار کرد. این نمیشه کار کرد یعنی من ندارم. این قدر زمین خراب است و افراد را از دست دادم. من ندارم آدمی که بتونم اصلاح کنم. دست خودش میگه لولا حضور الله حاضر صفی آمور خود زمین وجود ناسی بر من حجت دیگه تمام شدن. من در مقابل تاریخ عذری ندارم. تاریخ من نمیپذیره این حرفا. میگن علی فرصت را از دست داد. من با اینکه این فرصت نیست ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود و از دست داد من میرم. من قبول کنم. او خودش که مدعی است که آقا میگه نیست دیگه الان وقت خلافت من. ولی شوخی نیست که همون آدمی که دیگه اگه درباره هر کسی آدم تردید بکنه درباره خود علی تاریخ هم تردید نمیکنه که علی خودش را احق به خلافت میدونه دیگه. سنیه میره قبول دارم که علی خودش را احق به خلافت میدونه ابوبکر از عمر علی حرفا. و وقت چطور علی که خودش حق به خلافت میدن از ابوبکر عمر بعد از عثمان میان سرابش به خلافت عقب میشنه؟ میگه من اگه بعد از اینم مشاور باشم برای تو بهتر از این که علی بنابراین نباشه یه همچه افرادی اوضاع این به چه علالی به چه عواملی که حالا اون بحث چیزی دیگری ولی برسرا نبودش این چیزی عرض کنم که اما مسئله چیز اون دوستان من یادم را همه یادتی کشان گفتن مسئله و یوتون از زخاق و همراه که اون اولا این که ایشان فرمودن زکات به چیز تعلق نمیگیره زکات و صدقه و اینها حتی به طور کلی انفاق کار خیر را بهش میگن زکات این زکات اصطلاحی که الان ما داریم میگیم زکات واجب کلمه زکات واجب در عرف فقها ها عرض کنم که علم شده از برای همین زکات واجب به علت در قرآن اینجور نیست که هر جا که دارن یقیمون از صلاة و یقیمون از زکات مقصود همین زکات های واجب هست زکات هم صاف کردن مال پاک کردن مال قرآن به طور کلی و حتی پاک کردن روح و نفس انفاق مالی را به زکات مال میگه زکات روح میگه زکات نفس که باید کلمه صدقه هم اینجور هست کلمه صدقات هم در قرآن ما میگه میگیم صدقه یه مفهوم خاصی داره میگیم صدقه سری قرآن هر کار خیره میگه صدقه شما بیمارستان هم که بسازی از نظر قرآن صدقه است از اصطلاح اصطلاح میگن صدقه صدقه تون جاریه یه بیمارستان شما ساختید دیگه یه کتاب نوشتید یه کتاب که شما تعلیف کردید که خیر این کتاب به مردم میرسه از نظر قرآن صدقه بنابراین این کلمه زکات ولهازا اهل تسننی هم که ایراد اونه که خواستن ایراد بگیرن به این آیه به این کلمش ایراد نگرفتن آقا انگشتر که زکات تعلق نمیگیره چون اونا وارد ادبیات عربی هستن نمیدونن زکات اختصاص نداره به اون قضیه و اما مسئله این که در حال رکوع چرا این چنین بود این ایرادیست که کی بودی هم تو همینجا جدیه و سوال کردن از کردم که این ایراد را از قدما گرفتن قدما مثل فخر رازی اینا ایرادی گرفتن که علی همیشه در حال نماز اونچنان از خود بی خود بود که توجه به اطراف پیدا نمی کرد و چگونه شما میگید که در حال نماز این دید جواب از کنم این است اولا در مسئله این که در نماز از خود بی خود می شد یعنی حقیقتی اما اینجور نیست که همیشه همه حالات اولیاء الهی همیشه مثل هم دیگر بوده اینجور نبود خود پیغمبر اکرم هر دو حال براش نقل شد هر دو حال برای پیغمبر نقل شد گاهی وقتا در حال نماز یک حالت جذبه پیدا می کرد که اصلا طاقت نمی آورد که اذان تمام بشه رو عرف ما یا بلال عرف زود که شروع کنیم به نماز گاهی وقتا توی نماز بود سر به سجده می داشت امام حسن یا امام حسین می آمدیم شانت بچه هاشه اون نره دیگه می آمدیم شانت سوار می شد بعدم با آرامش صبر می کرد که بچه نیفتن عرض کنم که سجده شد باید وقتا طول می داد تا این که اون بچه بلند شد روی سجده یا یه دفعه عرض کنم که در حالی که این مسئله است در فقه تعریف می کنم در حالی که پیغمبر اکرم نماز می خوند ایستاده بود به نماز جلو نماز بود که کسی آب دهن انداخته بود پیغمبر یه قدم برداشت با پاش روی او رو پوشید در درگشت که از این فقها ها مسائلی استخراج کردن در باب نماز که چی جایی بشی جایی بید سید برعلو میگه و نشد خیر الخلق به ابن تابی یک صحاب منها اکثر الابوابی یعنی که پیغمبر در حال نماز دو قدم رفت جلو اون کاری که از درگشت خیلی مسائل رو حل میکنه که در باب نماز چه نقدر عمل خارج جایز یا جایز یا خیلی چیزهای دیگه اینها حالات مختلفی بوده البته حالا یه مسئله دیگری که اون عرفانی شده من نمیخوام بگم قول این است که اونهایی که روی مزاهای عرفانی میگن اونا معتقد هستن که اگر انجذاب خیلی کامل شد درش حالت برگشت هست یعنی در عین این که مشغول به خدا هست مشغول به اون ماورا هم هست اونا اینجور که اونا که اینجور میگن توجه کردید و من قبول دارم این حرفا ولی خب تو این جلسه شاید خیلی قابل قبول نیست رو بخوام عرض بکنم مثل مسئله چیزه مثل مسئله خلع بدن هست یه افرادی که تازه به این مرحله میرسن یه لحظه یه دو لحظه یه ساعت خلع بدن میکنن بعد یه افراد دیگه حتی اون افراد که من معتقد هستم و دیدم اینها در همه احوال در حال خلع بدن الان با اون شما نشستم در حال خلع بدن هستن یعنی اونی که اسمش خلع بدن میگن همیشه در حال خلع بدن هست اون حالتی که در وقت نماز تیر را از بدنش بکشن متوجه نشد به نظر اونها ناقص‌تر است از اون حالتی که در حال نماز توجه به حال فقیر دارد. نه این که در اینجا از خدا غافل است به فقیر توجه کرده، اون چنون توجه به خداش کامل است که در اون حال تمام عالم رو میبیند. با این قرائن آقا نمیشه از اینها رد کرد و جواب داد. سلام خب حالا نافله و غیر نافله در این جهت شخص فرقه نمی کنه که هر دو احتمال درش میاد. توجه کردی؟ حالا اون من نمی دانم که نافله بود یا غیر نافله.